عن محمد بن يحيى محمد بن يحيى الأحقار أحمد بن محمد بن عيسى الشعري أبوي ابن أبي محمد بن أبي الزيار يا حماد أجلان علي بن أبي يكن ابن أبي از مشايخ الثقات از اون سه نفری است که لا یرغون و لا یرسلون الا عن ثقه علی الاقوا علی بن أبي هم ثقه است اون خسیمه خسیمه کیه نمیدونم
خسیمه
مشترکه بعد مردیون انهای علی بن عطیه رو نگاه کنید ببینید کدوم خسیمه است راش خسیمه بله راوی مرد خسیمه دارید خب خسیمه های چند تا بعد
ابن
علال اقوا خب بعد نه هر کی باشه فقط نفر اول استاد
راستون
یعنی اون به دیگه نمی کنه به کسی که بعد چیز بعده نفر بعدش نه لا یرهون ولا یرسلون الا ان سر از ما حالا علال اقوا البته این جمله یعنی مرویان انشون ثقه است اما که سند تا آخر ثقه باشه این ثابت نمیشه البته محدث نوری نقطه تا آخر ثقه است این حرف شما قائل داره ولی ما این رو نمیتونیم قائل بشیم چون جمله‌ای که ما برای حجت این عبارت داریم نگفته گفته لا یرهون ولا یرسلون الا ان ثقه این اجباریه اما اینکه کل نفرات تا آخر باشن از این عبارت در نمیاد دقت نه این دومیش معلوم نیست اونی که در اجماع اومده اجماعت الاصابه یک دم بله حالا دوتا شده این که الان مانه مشایخ ثقاته لا یرهون ولا یرسلون الا ان ثقه است به موثق بودن ربطی نداره ثقه بودن خود شخص اما اونی که مانه موثق بودن روایت اصحاب الاجماع که تصحیح ما یصح عنهم که اونا روایت برسن منتها چون موانی رجالی یکی نیست و ملازمه ای وجود نداره مخصوصا قدما صحیح که میگفتن صحیح به معنای اطمینان به صدور میگفتن نه صحیح به معنای که تک تک روات امامی ثقه باشن این اصطلاح از سیرم تا اصول بعده کلام بودی اونا بودن روات موثوق به صدوره و موثوق به صدور اونها با موثوق به صدور ملازمه نداره یه امر حسی نیست موثوق به صدور امر حدسیه و این تو اصحاب و نجما این که اونها نقل میکنن حتما صحیح میدانستن اما این که ما هم صحیح بدانیم ما هم اتونم سو داشت باشیم ملازمهی وجود ندارم تو این سه نفر هم که مشایخ سه نفر
نقض زیاد ندارن این سه نفر
نقض داره اما نقض اگر به حد تخصیص اکثر برسه مستحجنه اگر نرسه اینا براهین عقلی نیست که با یه مثال نقض بدون ابطال میشه نا قواعد اعتباری است قواعد اعتباری همشون قابل تخصیص هست اینا نقض حساب نمیشه این که بعضی اومدن در رد این رفتن اون مثال کار اشتباهیه اگه تعداد مثالا به حدی برسه که تخصیص بدون اکثر بشه اون مستحجن اما اگر به تخصیص نرسه یه آمه یعنی اصل اولیان است که کسی که علی ابن ابی عمر از اون نقل می کند ثقه است الا ما خرج به نشمردم داریم ولی الان زیاد یا کمش رو نمیدونم ولی داریم مثلا اینجوری هم داریم زیاد و کمش رو چیز داریم خب الان روایت تا خسیمه کمش درست احتمالا سند درست باشه ولی باز اون شک دارم ابلغ شیعت هم به شیعان ما خبر برسم که انه لن ینال ما عند الله الا به عمل کسی به ما عند الله نمیرسد مگر با عمل و ابلغ شیعت هم که ان اعظم الناس حسرتا یوم القیامه من وصف عدلا ثم یخالفه الی غیره اونی که بیشتر از همه حسرت میخواد میگه عدل رو توصیف میکنه بعد در عمل با او مخالفت میکنه در روایت میگه علما هستن علما روز قیامت وقتی علما بودن عامل نبودن یعنی بدون سر عمل نکردن روز قیامت که ثواب ها میدن یا حسد میکنن. من که بلد بودم، من که اینا رو میدونستم، چرا عمل نکردم؟ درست های امامی؟ رحمت شما حسد نخورید برم چی؟ الا العاملون. آره بسیار
خب. کسی که
میدونه
یا نه، کسی که
عالم یعنی من یعلم در روایات، نه خصوص فقها. البته فقها افضل افراد هم بعد افضل افراد ائمه در علما والله نخل العلماء و شیعتون المتعلمون، ولی بعد از ائمه فقها افضل افراد هم. درست، ولی عالم منحصر به فقیه نیست، علل اقوام است. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم، داشتیم ادله آره اینطور هم شما رو میشه منظور کدوم بکنه شما الحال خودش الحال خودش دوباره الحال خودش الحال خودش الحال خودش الحال خودش الحال خودش الحال هر شبت که بحث داره عدله اخباری بود، عدله عقلی اخباری در این عمل بزرگترین در این عمل بود، بحث عدله اشباری بود، جواب الهلال بود، بعد اشکال اونا به الهلال بود، یه اشکال ساده بود که بحث صرف و نحو رو گفت چون متعلق ایمان یکیست طور نیست، یه اشکال فنی بود که میگفتش که اگر سببیتی شدیم جعلی شدیم اون هفت درست، ولی اگر قائل نشدیم انحلالی نیست، رو مسئله طریقیت و موانی خدا خود انحلالی نخواهد بود. بعد هم آخود من با انحلال حکمی و حقیقی جواب داره، گفت اون جایی که معلوم به اجماع عدم مقدار داره رو ما همون مقدار کشف میکنیم انحلال حقیقی میشه. چرا؟ چون من وقتی میدونم مثلا 5 تا رکن نماز هست، بعد میگم از روایت 5 تا رکن رو پیدا میکنم، این 5 تا روایت این مدرون التزامی پیدا میکنم که پس دیگه رکنی نیست.
حتی
تا مسئله
خودش
منظوره، حالا اون نقدار کردن و اصلش بوده که دیگه رکنی نیست. وقتی مدلول انتظام شده که دیگه رکنی نیست، این اون علم اجمالی اولیه به زمینه که عدد داشت، به زمینه این امارات دیگه اون 5 تا رکن همین هست دیگه رکنی نیست، این یعنی انحلال حقیقی. ولی اگر عدد نداشت، من فقط بسام مثلا واجباتی هست گشتم یه تعدادی پیدا کردم اما عدد نداشت، اینجا این مدلول التزامی درست نمیشه که دیگه رکنی نیست. ولی میتونم بگم اگر رکن دیگری باشه منجز نیست، یعنی اون انحلال منصرف میشه، تنجز منصرف میشود، مصروف میشود و همون مقداری که امارات دلالت میکردن که بهش میگن انحلال حکمی. و بعد گفت این که کسی فکر کنه طبق مسلک شیخ بیاد جلو و بگه در امارات جعل حکم واصل شده اینجا مسئله حل میشه، نه با اینا حل نمیشه، چون جهل و تواصل انحلال درست نمی کنه، چون یک حکم جدیده برای یک موضوع جدید، ذات و شی نیست، مثلا انحلال هم اتفاق نمی کنه. آخرین دلیلی که گفتن وجوب دفع ضرر محتمل،
دلیل سلما و اخباریگی دلیل سلما اولی اخباری نزوب دفع ضرر محتمل.
نه اصالتون هست استدانش به دفع ضرر محتمل، این دفع ضرر محتمل مال بعد از بحث هم هست، اون اصالتون هست مال بحث قبل از شرع، این اگر شریعتی نبود اقل چون اما بعد از اینکه شرع اومد و عدل مثلا تعارض کردن حتی که تصالت هم بکنن نوبت به اون نمیرسه. شیخ طوسی قائل به اصالت الحظر نیست در عده، قائل به توقفه. اصالت الحظر قول بغدادیی بوده، حالا اگر هم بوده باشه این دلیل به درد اون مدعا نمیخورد، البته حالا تو ادامه هم بگیم، حالا اگر کسی هم آورده شد درست است، اما بگید شیخ مختار خودش رو اثبات نشد توقفیه، خود برداریگی بود کسی رو برداریگی بود. اما برا دوزو دفع ضرر محتمل چون میگن؟ میگن شما میگید که حکم الله واقعی مساله و مفاسد داشته، گشتید پیدا نکردید. آیا احتمال نمیدید که اشتباه کرده باشید؟ احتمال که میدید. بعد براحت هم که واقع رو عوض نمی کنه. اگر این عمل مفسده داشتی همچنان مفسده رو همانطور که معلوم مفسد الزامیه لزوم دفع داشت، محتمل مفسد الزامیه هم لزوم دفع. ببینید شما که براحت جانبی بودید بعد از بعد آیا یقین دارید که مثلا اینجا مفسده نیست؟ نه، شاید واقعا خرم باشه بوده اشتباه کردم، درسته؟ من پیدا نکردم. پس احتمال مفسده رو میدید. وقتی احتمال مفسده رو داری اهم دیگه ضرر محتمل رو باید چیکار کنی؟ دفع. لزوم دفع ضرر محتمل. یعنی میگه همچنان که اقدام بر معلوم مفسدت نظامیه عقلا ممنوع است، اقدام بر محتمل مفسدت الزامیه نیز ممنوع است. در حقیقت استدلال یه صغرا داره یه کبرا. صغرا چیه؟ ارتکاب مشکوک محتمل ضرر است. کبراش هم میده اجتناب از محتمل و ضرر عقلا میگید چی؟ لازم است. این حرف اخباری که تو رساله هم داشت، درسته آجا؟ چه نقلی میکرد شیخ؟
باید مفسده رو معنا کنید. مفسده اگه منظور ضرر دنیوی باشه که همون واجب و دفعش هم نیاز نیستش که دفعش بگیم، چه برسه به معنی که احتمالی باشه.
بله.
اگر هم منظور عقوبت هستش که با وجود ادله‌ای که هستش، ادله براءت هستش، دیگه عقوبتی نیست. یعنی که هیچ لازمه ای بین مفسده و عقوبت هم اگر باشه هیچ لازمه ای نیست.
لازمه نیست. یه نکته دیگه هم بود که مثلا سوال و جواب بود که شما میگید دفع ضرر دنیوی لازم نیست. بعد خودتون تو بعضی از موارد بعضی از ضررهای دنیوی و مثل ضررهای اخروی واجب میکنید. بعد اونجا وارد شد فرق ضرر دنیوی و اخروی رو گفت. اونا چی بود؟
منفعت و
گفت وجوب دفع ضرر دنیوی وجوب مولویه، مولویه و قابل تخصیصه، اما وجوب ضرر اخروی ارشادیه و قابل تخصیص نیست. همون هست. فقط یه نکاتی رو آخوند اضافه کرده، اونا رو اضافه کرده. یک، اینو آخوند داره چهر نداره به اشکال صغرمیست. میگه مستش که ضرر رو با مقصده یکی فرده و فکر کرده که هر یعنی هر جایی که حرام هست که مقصده هست و ضرر هم هست. بلکه مقصده یه چیزه، ضرر یه چیز دیگه هست. اونی که احکام تابع او هستن مصلحت و مفسده است، نه نفع او. بگید
ضرر.
مثلا فرض کنید که شارع میاد به خاطر مصلحت تسهیل به مصلحت نوعیه براءت جلب میشه، شما با اجرای براءت ضرر میکنید. خب بگید شارع میاد ضرر میکنید، شارع مسائل و مفاسد جلب کرده و مسائل و مفاسد لزوماً با منفعت و ضرر یکی نیستم. اشتباه اول مستشکل اینه که ضرر رو با مفسده و مصلحت رو با منفعت یکی گرفته. درسته؟ نمیگیم هیچ وقت مستقل باشه، اینا یکی نیستن. مواردی که مصلحت های نوعی وجود داره که معمولاً تو اصول عملی هم همینجوره، مصلحت هست ولی نفع لزوماً برای شخص نیست. این نقل اول اینو شیخ نداشت، فقط دومی رو که شیخ نداشت داره. اولا نقل صغروی، نقل صغروی مستشکل و مستدل منفعت را با مصلحت و ضرر را با مفسده یکی فرض کرده. در حالی که این گونه این نیست. احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، نه منافع و بگید مضرات. در جایی که احتمال حرمت میدهید احتمال مفسده میدهید، نه احتمال بگید ضرر. مصلحت با نفع و مقصده با ضرر عموم و خصوص این وجه دارم. این اشتباه اول بوده که این آقا مرتکب شد، درسته؟ البته نمیگیم تباین دارن، احتمال داره که حالا اونجایی که مقصده هست ضرر باشه، این وجه مورد اشتباه دارن. خدا خب صرف احتمال چیزی رو حجر نمید. ثانی هم دو بود نهر کبرانی شما گفتید دفع ضرر واجبی، درسته؟ کدام ضرر؟ اگر منظور از ضرر ضرر اخروی یعنی عقوبت، یعنی عقوبت نشتو بگید مفسده، یعنی مفسده عقوبت اخروی ضرر هست ولی مفسده نیست. مفسده قبل در جرم عقوبت من اسیان بعد در جرم یک مفسده و ضرر یکی نیست، یه مثل هاش هم میشه، درسته شای خونه؟ اگر منظور در ضرر ضرر اخروی یعنی عقوبت که ما قبول داریم واجب دفته، ولی در این حال اینجا با وجود عدده براحت که محمد دارم ضرر اخروی نیست. اگر منظور در دفت ضرر ضرر دنیویه ما اصلا قبول داریم که ضرر دنیوی لازم بود بگید دفع باشید، بلکه خیلی وقتا به خاطر یک منفعتی، به خاطر یک مصلحتی، ببخشید به خاطر یک مصلحتی ضرر دنیوی را باید مرتکب شد. مثلا فرض کنید حاکم شهر میخواهد مثلا یک کسی هستش، ما مثال جنگ جمل رو بزنیم، جنگ جمل رفته امیرالمومنین میخواست بره جنگ، اون نیرو رو که می‌خواستن عبور بدن جلوی بسته نخلستان بود، بعد اینا تو نخلستان کمین می‌کردن، طبیعتاً نیرو می‌خواست رد شه تا برسه کلی تلفات می‌داد، درسته؟ بعد حالا اینکه چه کار کنیم آخر سر شد یه بخشی از نخلستان رو، بخشی از نه همش رو، بخشی از نخلستان رو آتش زدن تا نیرو از اونجا عبور بکنه تا بتونن اون منطقه رو فتح کنن. هرچند حضرت گفت که اون کسانی که درخت های رو کنشون تعدادش رو بشمارید و به جایش درخت قرض کنید و اون کسانی که صاحب درخت بودن خسارتش رو بهشون بدید، ولی بالاخره بدون رضایت صاحبان درخت ضرر وارد کرد، جز ضرر بود ولی مفسده نبود، مصلحت بود، چون مصلحت حفظ امت بود، مصلحت نوعی وجود داشت دیگه. این اگر میخواست نیرو را آتش نزنه نیرو از اون حسن عمور میکرد، اونا هم تو نخلستان کمین میکردن، کلی از سربازان و نیروهای امیران مومنین کشته میشدن اونجا، شهید میشدن، برای خودشون خوب بود شهید میشدن ولی برای کلیت نظام اسلامی خوب نبود. خب اینجا الان اقدام کرد بر فعلی که مضر بود اما چی داشت؟ مصلحت داشت. بله یه ضررهای دنیوی هست که ما هم قائل وجود دفتر بودن کلیت نداریم، اونهایی که همونطور که شیخ هم اشاره کرد ما از علنده شرعیه استفاده میکنیم که اون وجود دیگه این وجود نیست، اون یه وجود مولوی شرعیست که مثل بقیه وجودهای مولوی قابل تخصیص وجود شرعی، قابل تخصیص هم هست، قابل استثناء هم هست، فرق میکنه اون رو قبول داریم، ولی اونم که توی ادله اومده موارد خاصی است که یکی منجر به مرگ میشه اونا تو روایت داره احتجام واجبه، یکی هم ضررهای دنیوی است که منجر به ضرر معتد مثل کور شدن، کر شدن، دال شدن، اینطوری میشه، اینا با دلیل خاص داریم، وجوب شرعی هم داریم. اما دیگه سایر ضررهای دنیوی که به این حرف بگید نرسن، اینها وجوبی شرعا ندارن. عقلن هم کسا دهی نشو هر سر دنیوی واجب است لحف باشه، درسته؟ لذا این حرف دیگه جایی براش باقی نمیمونه. پس نقد کبروی، هر ضرری لزوم اجتناب ندارد حتی معلوم الضرر فضلا ان محتمل الضرر. شما را خیابون رد میشید، احتمال دارد تصدیق کنید و رد نشید که چه احتمال ضرر دارید. کجا اینطور اولا شهر من را خیابون رد گفت این طرف ها کنه باید میگید که از ضرر دارم میکنن، من به شما میگم هر شیش طرف احتمال صادر هست، این ممکن از زیرت خواهی باشید، ممکن از روبرو بزرگ، ممکن از پشت بگوبن، ممکن از سمت راست و چپ آبرانی که نگاه نمی کنن بزنن بده. از هر شیش طرف احتمال صادر هست. اون بالا هم بدن ساختون می زدن مصور ایمنی راید نمی کنن، اون بالا هم بدن تیراهن یه چیز شهر بده آفزار ما از خیال راید نشدیم اصلا نرید به اون تو خوبه احتمال ضرر هست. اینطوری نیست که آره اینطوری که نیست که هر ضرری بزرگ دفت باشم توضیح چی میشه این ضرر دو حالت داره. اگر ضرر اخروی بگید یعنی عقوبت اخروی عذاب جهنم اینو بگید، قبول دارید که وجوب دفت دارد، لذا قبل الفحص بله احتیاط را لازم میدونید، ولی بعد الفرض مریض که ادلهی تمامند خب فی ساعت حتی یعلمو رفع ما لا یعلمو و بقیه معدل ما هستند، یقین داریم که عقوبت اخروی برای ما نخواهد. شاید اشتباه باشن ولی اون یقین داریم این مثلا عقوبت اخروی شاید در واقع حرام باشه فیده داریم عقوبت. اگر ضرر دنیوی میگی دلیلی نداریم که هر ضرر دنیوی واجب و دفع باشه، بلکه به خاطر مصالحی گاهی از اوقات لازم بشود که برخی ضررها اتفاق بیفتند. نظیر مثلا احکام حکومتیه، وقتی پیغمبر اومد درخت جون سمارت جون داره کم بنداز جلوش هیچی هم بگو خوش بودی فرمی به هاوش ها سمارت ضرر کرد یا نکرد؟ ضرر کرد، درخت مالک بود کم ننداخت چه بشون، ولی به خاطر این مسئلت بالاتری که دیگه بدانم دیگران که اگر ملکی دارن هرچی دارن شعار اونها رو تا جایی براشون اعتبارش رو حفظ میکنه که منجر به ضرر زدن به دیگران بگید نشود، حساب کار دست شده. یه نمونه بگن شورش نکنید ولی واقعیه، وقتی که امام حسن رفته بود نیرو جمع کنه قبل از رسیدن به مدائن خب یه جاسم مالی لشکر رفتن به هم، حتی خود حضرت امیر امام حسن هم ضربت زدن مجروح شد درسته؟ بعد امام حسن از اونجا تصمیم گرفت بره مدائن، عموی مختار حاکم مدائن بود، بعد مختار رو خواست و گفت بعد ما اینجا رو ایمن کنیم، حتما اون نفوذی های به قول امروزی ها معاویه که تو لشکر بودن تو مدائن هم که هستن امام حسن هم که بیاد تو مدن اینجا رو میرسن به هم، ما باید اینجا رو چیز کنیم، آروم کنیم، یعنی میتونیم کنترل کنیم. بعد مختار گفت باشه ولی اختیار تام بخونم، اختیار تام که گرفت رقیب گردن کلوفتا و حالا اون زمان قبیله‌ای بوده دیگه، فرهنگ نیست الان نبود، تو هر قبیله‌ای و بزرگای قبایل رو خواست اما اونا مختار هم دست داره تحلیل جدی کرد تو هر اتفاقی تو هر قبیله گفته اول رئیس قبیله رو میگه شلاق میزنن بعدش میگم سراغ این کلا کی بوده و پیدا شد. یاد نکنید تو قبیله شما اتفاقی افتاد بعد بگید ما نبودیم، اول خودت رو میزنید بعد رو میگید پیداش میکنید خودت مسئول باش. بعد هم یکی دو مورد اتفاق افتاد قبل از من حاصل جزئی بود، رفت رئیس اون قبیله رو تعزیر کرد یا بزرگان اون قبیله رو تعزیر کرد درد تعزیر درد حد به پایت وقتی امام حسن من هیچ اتفاق نفتید مدار آرام شد تو خود این قبیله یا خودشون شده بودن پلیس، خودشون سنگر اگه اتفاق خواهی افتاد تو قبیله این را نیاشد و خلاص آرام شد. ما به اینا میگیم تعذیب، تعذیب تعذیب پیشگیرانه چون به لحاظ احکام اولی چه حقی به نداری، هر کی زده خودش ما نفسش خاص بود دیگه، به رئیس قبیله شده هم چیگه مثلا من خونم اینجاست حالا تو کوچه جلو در خود من یه اتفاق بوده به من معلوم نیست که هر کی زده میگیش حتی اون موقع قبیله‌ای بوده بل عامل نه بودن اون ورسا حکومتی هست که شما به تعذیر پیشگیرانه انجام بدید خب این کار ضرر ایجاد میکنه دیگه، حتی اولش دیگه اون کسی میخوانش بخوابه حالا باید بخوابه که تو قبیلش اتفاق نیفته در حالی که او موظف به تأمین امنیت قبیله خودش نیست، اما شما تعذیر پیشگیرانه داره میکنه برای اینکه اون مصلحت نوعی بالاتر حفظ بشه. مصلحت نوعی بالاتر چی بود؟ الان که امام حسن وارد مدائن میشه و طبیعتاً اون نفوذیایی که تو مدائن بودن میخواد فعال بشه، نفوذیایی هم با امام حسن وارد میشن، کسایی که حتی تو راه و توی حالا اونجایی که شهر هم نبود بیرون از شهر بود، اردوگاه بیرون از شهر بود، امام حسن رو شمشیر زده بودن، فرش از توی چادر امام حسن دزده بودن، طبیعتاً تو شهر که بیاد راحت‌تر از این کارا بکنن یا شهر جا در رفتنش بیشتره تا بیابون و اونجا همه نظامی هست، اینجا زن هست، بچه هست، خانواده هست، شرط فرق بود ولی جریان اینطوری مدیریت کردن و امام حسن هم اعتراضی نکرد و چرا این کار سایی؟
مشکل
تصمیم مختار بود که امام حسن خودش بیدی کار میکرد نه الان مختار بود حالا من نگه هرچی کار مختار کرد درسته ولی اینجا بعد امام حسن که اومد تقریر کرد من اینه کرد اینجا شما یک ضرر دنیوی عبادی کوچکتری رو ایجاد کردی به خاطر مصلحت نوعیه بگید بالاتری نگه میخواست به صورت طبیعی عمل بکنه نمیتونست عمل بکنه تعداد شورت هایی که موقع خودشون داشتن و اندازه که بتونن امنیت شهر رو تعمیر کنن نبود خب عمل کرد اینا چیزایی که ما داریم یه ضرر دنیوی مرتکب میشین به خاطر مصلحت بود شرایطش باشه اون مصلحت باید بالاتر باشه اجتماعی باشه از نظر شارع مهمتر باشه و امثال اون چیزا دیگه تو اون دیگه با اون شرط میشه و دلیل نداره. البته به قول آقای تبریزی شیخ هم یه اشاره می داشت البته در برخی ضررهای دنیوی مثل ضررهایی که موجب مرگ یا عبوری همانند کوری نابینا شدن می شوند ادله شرعی داریم که دفع آنها واجب است ولی اینا رو دیتون رسائل داشتیم ولی این وجوب با وجوب مورد نظر مستدل متفاوت است چرا که این وجوب مولوی بوده
و قابل تخصیص است و مختص به موارد ضررهای دنیوی خاصی است. مولوی و شرعی بوده و شرعی بوده خاصی است، نه وجوبی عقلی و عام برای همه ضرر. چه مرگ مغزی
بحث دیگه ای داره. آیا کسی که الان ما بهش میگیم مرگ مغزی، این حقیقتا برده نظر فکری، برده حساب میشه زنده؟ اگر بگید زنده حساب میشه یه حساب، اگر بگید برده حساب میشه یه حساب دیگه است. بگید زنده حساب میشه، شما با برداشتن قلب اینا تقیقه کشتی هستن، خودش هم وصیت بکنه خودکشی باطل. اگر بگید مرده حساب میشه، باید برداشتن این حال از او جنایت بر نفس و بی احترامی به جنازه محسوب میشه یا
نمیشه؟
سر خودش کنه تعظیمش هم
میکنن.
حالا میدونم، یعنی دادا بحث میشه. ما خودمون تو دومش به این رسیدیم که نه، اگر اینطوری باشه تعظیم. خب ببینید مثلا داعش هم میره از مرده دیگه برمیداره، ها بعدا میره میفروشه. خب اینم از مرده برداشته دیگه همتون، ولی که این رو تعظیم نمی کنم، بی احترامی به جنازه تلقی می کنم. نه این یه مسئله است. یکی این سبب عرفی دومیشه، این بی احترامی به جنازه و مرده اون اولیشه. این مرگ محسوب میشه و داده میشه. اگر این مرگ حساب نشود این زنده است، ما برداشته این کار رو بگوشیم. شاهر تو چنین اجازه ای نداده، به خودش هم نداده. البته خود های تبریزی فتواش اهدای عضو تو مرگ مغزی اجازه نمیده، جایز نمیده، ولی برای چی؟ آره این دوتا بحث فقهیه دیگه. دیگه این اگر زنده است که نمیشه، اگر نه بگید از طرف فقهی مرده است، اینجوری بگید، اون موقع بحث دوباره میشه که حالا این بی احترامی به یه حساب میشه یا نمیشه. این دوتا عنوان باید بحث بشه، یا میشه فقهی. علایه این وجوبا خاصه، به درد بحث شما نمی خورن. که شما بخواهی کلن بگید دفع ضرر دنیوی محتمل واجبه. روشنه؟ از تقریر و سالس وجوب و دفع ضرر محتمل، وجوب دفع ضرر محتمل و ماقیل، این ما مبتداست، اون ممنوعون هست پایین تر اون خبرش. و ماقیل اون چی که گفته شده که اقدام بر مالا تؤمن المفسدت و فی، اونجایی که محتمل المفسد است، کل اقدام بر معلوم المفسد است. این هم داره که معلومش وجوب دفع داره، محتملش هم بگید وجوب دفع داره. بله، این جمله اصلا ضرر نداره، استدلال اخباری به ضرره. این عبارت شیخ طوسیه، بذار شیخ انصاری اینجا بهتر بوده یاد باشه. شیخ انصاری عبارت خود اخباری رو گفت که تعبیر ضرر داشتن، این عبارت شیخ طوسیه. بعضیش هم اون مصلحت و مفسده است، اون همون قبل از شرع هم هست، کاری به اینجا نداره. بذار بهتر بود عبارت اخباری رو بیاورد. الاعیان این ممنوع، چرا؟ ولو قیله به وجوب دفع ضرر محتمل، حتی اگه کبراش هم قبول کنیم صغراش درست نیست. این اشکال اول، اشکال صغرویه که بگه ولو ما کبرا رو هم قبول کنیم، بگه دفع ضرر محتمل واجبه، اینجا اصلا محتمل و ضرر بودن معلوم نیست. چرا؟ معنی صغروی، این فعنده علت ممنوعه. معنی صغروی، مفسده ای که محتمل است در مشتبه، اون مفسده که ضرر نیست، مصالح و مفاسدن که مناطاته احکام و این مصالح و مفاسد بر نمیگردند به منافع و مزار. اصلا فهمیده مستشکل مفسده را با ضرر و مصلحت را با منفعت یکی فرض کرده، بعد دیگه خب محتمل آن مفسده هست یا نه، چون ممکنه واقعا مثلا شراب باشه، پس محتمل آن ضرر هم هست. این نیست
بشه.
در ضرر عقوبت اخروی هم هست، در نفع بهشت هم هست، ثواب و عقاب هم اینا میان. ولی تو مصلحت و مفسده مالا قبل الجلسه، ثواب و عقاب بهش مصلحت و مفسده اطلاق نمیشه، در که نفع و ضرر میشه. روشنه؟ شاید یه دو ذهنه که امام داره ما هم قبول داریم، تمام شد آخر بگن که میشه جواب سومی. ولی به هر حال حالا اول حرف آخود رو بخونید. مسائل و مفاسد هم که مناطات احکام هم، مسائل و مفاسد با منافع و مزار که یکی نیستن، نمیگه تبایان دارن من وچه، چه بسا منفعت هایی که مصلحت حساب نشن، مثل مثلا ثوابی که شعار تفضلن میده این نفع هست درسته؟ یعنی مصلحت نیست. مثل اینکه مثلا شما خبر ضعیف رو عمل میکنی، من بلغ بیاد بیاد شعار ثواب میده، ثواب نفع یعنی مصلحت حساب نمیشه. یا مصلحت هایی که نفع حساب نشن، مثل مصلحت تسهیل، مساله نوعیه، یا هم مثال مصلحت تعمیر جامعه تو مثال همون قضیه مختار، یعنی که اینا نفع حساب نمیشه. چه؟ جهاد البته میشه گفت، و تا یه حرف دیگه هم اونجا داریم و تو جهاد میگیم اگر شما مجموع منافع و مزار رو، اینو امام داره میخواستم آخر میگم، حساب بکنی اصلا جهاد ضرری است. شما اخرویشو حساب نمی کنی دیگه، خب این ممکنه کشته بشه، مجروح بشه، ضرره. اگر حساب کنی که حالا ما کشته شدن چه چیزی به دست میاره، این معامله داره میکنی دیگه. مثل اینکه مردم معامله میکنن، 1000 تومان میذاره یه جنس میخره، 1200 تومان میفروشه، نمیگن این ضرری است، میگن معامله سوده. درسته 1000 از جیبش رفته، 1200 آمده. لذا در جهاد مال امام این کتاب نیست، امام بوده. در جهاد اصلا ضرری بودن جهاد را قبول نداری. شما یه طرف ماجرا رو میگی ضرر، اما الان بحثمون بالاتر از اینه، میگی اصلا ضرری. الان تو مثال مختار خدا ضرر کرده، تو مثال حاکم شهر میاد مثلا درخت رو آتیش زدن، شاید من راضی نبودم ولی پولش هم بهشون داد، خسارت هم داد، بوده زوری بود دیگه، ضرر کرد. اونجا مثلا نفع به این نمیرسه، ضرر نفع شخصیه. آقا جان شخص من میتونم برم یه شهر دیگه، اصلا تمام این شهر نابود بشه، من چیزی نمیشه، میرم یه شهر دیگه. نفع و ضرر شخصیه، همیشگی نیست. مثلا امت که ارث شده، ببین آقا چون بحث بسره بوده درسته، بعدم شما یه بخشی از درخت رو آتیش زدی درسته، خب مثلا من آتیش نمیزدی اون برای آتیش زدی، من ضرر نمی کردم که، غیر از اینه. شما اومدی مصلحت نوعیه رو بر ضرر شخصی مقدم کردی توی مثال این کاری که امام کرد ضرورتا، اما تو جهاد اصلا از ضرر شخصیش هم قبول نداریم. تو جهاد اینجا ضرر شخصی هست ولی چون مصلحت نوعیه هست مقدم شده، خب اما در جهاد ضرر شخصی هم قبول نداریم، برخلاف این که بعضی گفتن چون سر هم رفته اون شخص ضرر نکرده.
مثلا اینجوری باشه تو همه عبادات شخصی مثل وضو و نماز و همه اینا باید بریم که چون ثواب اخروی داره ضرر در اینا کلا منتفی،
اگر احراز بشه مشروعیتش بله متفق.
تخصیص
دیگه کسی نیست. تخصیص مگه این شرعیه که تخصیص چی میگی شما؟ تخصیص
اصلا
تخصصا خارج، ضرر نیست. شما پرده شک را برانداز از میان تا ببینی سود کردی یا زیان. که من میگم ضرر این شکه، اون ورش مطمئن نیستی، این ور مطمئنی مثلا چلاق شد ولی اون ورش مطمئن نیستی که مثلا بهشته بهش بدن، ولی اگر حساب کنید ضرر نیست. این رو این حرف امام راجب جهاد، ولی اصل مطلب رو حرفی نیست، یعنی اصلی که یه وقتی شما ضرر رو داری واقعا ضرره با تو به خاطر مصلحت بالاتری، مصلحت اون که گیر اون شخص نیاد، اون شخص ضرر میکنه ولی به خاطر اون مصلحت بالاتر انجام میشه. پس مسائل و مفاسد که مناطات احکامند به منافع و مضار بر نمیگردن، بلکه اصلا گاهی مصلحت در مافیه ضرره، مثلا مثال درخته یا مثال مثلا قضیه مختار، و مفسده در مافیه منفعته. اگر بخواد نفع این شخص حساب بشه مفسده نوعی اتفاق میفته. توی قضیه ابن قبل همینطوره دیگه، تو قضیه ابن قبل امام اونجا داره امام میگه اگر میگم همه مراجعه کنند به شخص امام و سوالاتشون از امام بپرسن، ابن قبه چی میگو؟
میگفتش که در زمانی که امکان سار از خود امام بوده، امام سار مفردی بوده، چرا شاهر میمده زراره و عوانوه کل یاده دیگه رو حجت میگنه با اینکه ممکن بوده اینا اشتباه کنن و اگر اشتباه کنن عباد در مقصده میفتن. جواب خودش این بود که مسئلت بالاتری هست، شیخ خودم مسئله تحصیل رو گفتن، امام این مسئله دیگه هم گفت. ما اون مسئله که امام گفت این بود، بحث حفظ شریعت بود، به خاطر که شما بعد از این جمع آزادی امام صادق بعدش قرار بود منصوری بیاد که بگیره ور را بندازه. اونایی رو که با امام صادق ارتباط داشتن شناسایی کردن، همه رو گرفتن به تدریج. اما وقتی که پخش شد دیگه همه شیعیان با یه خونه رفت آمد نداشتن، شناسایی سخت‌تر همی که درش میرم بگرفتن باز این رو دیگه بوده یه جا نمیرفتن که همه رو بشه کنم بشناسن. این رو امام داد. اینجا هم باز مصلحت دومیه بر ضرر شخصی مقدم شده. اون شخص بخواده این که اون جمعه رفته میشه زنانه و ضرر کرده اشتباه بود بسن، ولی که مصلحت دومی که به شریعت شده مقدم درسته؟ این رو امام هم داره اونجا بگوید. این امام معلوم میشه از همون قدیم ذهن اینجوری داشته، چون این حرفای کلام من دارم میگم تو تنبیه الاصوله، تنبیه الاصول بین سال 1330 تا 1336 نوشته شده، یعنی اصلا 5-6 سال قبل از 15 خرداد، یعنی 15 خرداد نبوده، بین 30 تا 36 نوشته شده برای اصول موقعش. آره اونجا هم داریم مثال، هم از اونجا بود. خب و احتمال اینکه بگه خب بله ما نمیگیم مفسده با ضرر مساویه، ولی مبایه هم که نیست بلوچه، پس شاید اونجایی که مفسده هست ضرر هم بگید بوده، احتمالش که هست. بگه احتمال این که در مشتبه ضرر باشه احتمال هست، ولی این احتمال ضعیفون، احتمال مبتداست اون ضعیفون خبرشه. احتمال این که در مشتبه ضرر بوده احتمالش هست، ولی این احتمال ضعیف و غالبا لا یعتنا بهی قطعا، مگه حجتی پشتش باشه، ولی صرف احتمال چی سابقه. این تا اینجا من صغروی بود که بابا اصلا ما به مسائل و ضرر کار داریم، ما به مسائل و مفاسد کار داریم، نه منافع و مزار. من جواب کبرویه، حالا اصلا ضرر هم باشه کی گفته هر ضرری لازم و دفعه؟ اینو ما قبول نداریم، این اثبات نشدیم. ان الضرر لیس دائما به ما یجب و تعرض و ان عقلا، یه ضرر اخروی داریم اون وجوب دفع داره، اون که اینجا نیست. ضرر دنیوی هم وجوب دفع داره، بل یجب ارتکاب ضرر احیانا، هر کی از قوم یا تو خیابون احتمال ارتکاب ضرر داره، ولی واجبه بیاد. چرا؟ در اون جایی که المترتب، یعنی اثر المترتب، الف لام موصول است، یعنی اثر، یجب ارتکاب ضرر احیانا در اون جایی که اثری که مترتب میشه بر اون فعل ضرری اهم باشد در نظر شارع یا عقل. ببین آجان، شما میای بیرون میای سر درس، احتمال داره که از هر شش طرف اتفاقی واسط بیفته، ولی چون آمدن و رسیدن به درس اهم است، هم عند العقل هم عند الشرع، شما میای حالا احتیاط میکنی که احتمال ضرر میاد پایین، ولی خب به صفر نمیرسه. یا ان الضرر دائما وجوب دفع نداره، بلکه یجب ارتکاب ضرر احیانا در اون جایی که اثر مترتب بر اون ضرر اهم باشد در نظر شارع و عقل، از اونجایی که در احتراز از ضرر دنیوی است. تو مثال که حضرت علی گفت یه بخشی از درخت آتش بزنن نیرو رد بشه، خب ضرر بود، درسته خسارت شد دادن و اینا، ولی بالاخره ضرر بود، اما مصلحت بالاتر بود، مصلحت بود که جای کشته شدن خیلی ها رو میگرفت، مهمتر بود در احتراز ضرر. بل قطع به ضرر، این که ما میگیم گاهی ارتکاب ضرر واجبه به خاطر مصلحت بالاتری، تو قطع به ضررش هم بگیم چه برسد به احتمال ضرر، در احتمال ضرر بتره بود. بقیه امور مهمه لا بأس بالإشارة إلى هذا تنبيهات براءات والحمد لله رب العالمين. دو تا نکته هاشه این گفتیم، اینه که نوشتم مال آقای تبریزی بود، یکی هم مال امام بود که اون ننوشتم از خارج گفتم خواستید ببینید. بعد قضا و قدر حتمیه یعنی چی؟ نه حتمی و مرتبی که با کشتن هم علاشه من اگر باشم باید جلوگیری کنم، چون من نمیدونم این قضا و قدر حتمی است یا غیر حتمی، پس وظیفه‌ام جلوگیری. ولی کسی که میداند این قضا و قدر حتمی است